الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعده دادم این شبها رو در ارتباط با علل رویارویی با امام حسین صحبت کنم، اینی که چرا جمعیت انبوهی در مقابل امام حسین ایستادند، اینی که چرا مردم کوفه، بصره و اطراف امام رو یاری نکردند، استخراج این عوامل به درد امروز ما میخورد، چون هم بحثای اخلاقی است، هم بحثای تربیتی است، هم همانطور که دیشب عرض کردم تاریخ شخصیتاش عوض میشن، اما اصل جریانهای حاکم بر تاریخ شبیه همه، مثل واگنهایی که شبیه همن ولی مسافراش فرق میکنن، همه روی یه خط ریل حرکت میکنن. قرآن کریم و روایات ما داستانهای تاریخی رو که نقل میکنه، انسان میبیند از اول تاریخ تا کنون بسیاری از عوامل مشترکه، حوادث با هم تفاوت داره، افرادش فرق میکنن، اما اون علل و ریشه هایی که حوادث و میافرینه شبیه هم. شما ملاحظه کنید قرآن کریم درباره قوم بنی اسرائیل میفرماید ضربت علیهم الذلت والمسکنه، سوره بقره آیه 61. اینها ذلیل شدند، خار شدند، پست شدند، غضب خدا رو برای خودشون خریدن، مغضوب خدا واقع شدن. چرا؟ می‌فرماید علتش چهار چیزه. اولا اینها به آیات خدا کافر شدن، اینها نشانه های خدا رو انکار کرد. ثانیا می‌فرماید یقتلون النبیین، انبیاشون رو کشتن، شخصیتاشون رو از صحنه خارج کرد. سالسان می فرماید ذالکه به ما عصوا، آدمای گناهکاری بودن، معصیتکاری بودن، اهل عصیان بودن. و در مقام چهارم می فرماید کانو یعتدون، تجاوزگر بودن، روحیه تجاوز داشت. کفر و آدمکشی و عصیان و روحیه تجاوزگری چهار تا علت این بود که بنی اسرائیل می فرماید یهود ذلیل شدند، خار شدن، پست شدن. خب حالا امروز این روحیه تو یهود توی اسرائیل نیست، این قتل، این تجاوز، این آدمکشی، همین چارکاری که قرآن در سوره بقره آیه 61 می‌فرماید ضربت علیهم الذلت والمسکنه، اینا ذلت و خاری شاملشون شد به دلیل اینکه آدمایی بودن آدمکش، تجاوزگر، گناهکار و کافر به آیات الهی. این خیلی مهم است که ما بیاییم از تاریخ ریشه های مشترک حوادث رو استخراج کنیم. چی شد چند هزار آدم مقابل پسر پیغمبر ایستادن؟ چی شد چند هزار آدم یه شبه دور مسلم ابن عقیل رو خالی کرده؟ اینا یه دلایلی داره، یه ریشه هایی دارد که اگر استخراج بشه خیلی مفیده، خیلی قابل استفاده است. اینها آثار تربیتی تو زندگی ما داره، درس میشه برای ما، عاشورا رو کارآمد میکنه، عاشورا رو امروزی میکنه. ما که نمیخوایم فقط یه تاریخی نقل کنیم و رد شیم، این مصیبتی بخوانیم، اشکی بریزیم و بگذاریم. نه، زینب کبرا تو مجلس دشمن صدا زد ما رأیت الا جمیلا، کربلا برا ما زیبا بوده، شهادت برا ما زیبا بوده. این جنبه های زیباییشو باید استخراج کرد. این مصیبت و این حادثه پر در واقع غمی که تو تاریخ اتفاق افتاد کدوم جنبه های زیبا بود؟ چه درس هایی داشت؟ چه نکته هایی داشت؟ اینا چیزاییست که میرد به امروز ما میخورد. و من عرض کردم انشاءالله بحثم این است که ببینیم علل رویارویی با ابا عبدالله در اون سفارایی گسترده چی بود. علتها دو جوره، علتهای درونی، علتهای بیرونی. اگر تونستن 30,000 تا آدم مقابل امام حسین علم کنند، اگه امام حسین با این همه دعوت و نامه و پیام حدود 70 و چند نفر که تعداد زیادشون هم بستگان خودشن، فرزندان خودش و برادرای خودش و فرزندان عقیل و اینایی که از غیر بودن نصف جمعیت رو شاید تشکیل میدن، 30-40 نفر، چرا اونا به این سادگی تونستن جذب کنن؟ اما امام با حقانیتش، با امامتش، با اون عظمتش، با این جمعیت اندک تو کربلا حاضر شد. دو دسته علت داره، درونی و برونی. من اول علتهای درونیش رو این شبا چند شب بحث میکنم تا برسیم به علتهای بیرونی. علتهای درونیش چیزیست که باید ما توجه کنیم، مخصوصا اثرهای اخلاقیش رو برای خودمون. اولین علت دوری از یاد خداست، نسیان یاد خدا. اگر توی جامعه یاد خدا کمرنگ بشه، اون جامعه راحت تن به گناه میده، اون افراد راحت تن به معصیت میده. سوره حشر قرآن میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله، هر که خدا رو فراموش کرد تو زندگیش، هر که خدا رو کمرنگ کرد تو زندگیش، چند تا نشونه داره. حالا من نشونه هاشو براتون میگم. یه نشونهش اینه امساهم انفسهم، خود فراموش میشه. میدونی خود فراموش یعنی چیز؟ یعنی دیگه براش مهم نیست دنبال ابن زیاد باشه، دنبال عمر سعد باشه، کجا دیگه کیو هم بزنه. دیگه آدم وقتی یله شد، بی‌هویت شد، توهی شد، موضع‌گیری‌های درستی نیست، تصمیم گیر نیست. ولا تکونو، خیلی عجیبه این آیه. امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این آیه میفرماید اگه کسی خدا رو فراموش کرد، خدا رو به خودش واگذارش میکنه. آدمی هم که به خودش واگذار شد راحت زیر بار شیطان میره، زیر بار ظلم میره، امام حسین میجنگه، براش مهم نیست. صبح عاشورا امام حسین اولین خطبه‌ای که خواند همینو فرمود. فرمود استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. ای جمعیتی که مقابل من جمع شدید، شیطان قلباتونو تسخیر کرده، خدا رو فراموش کردید، لذا نور امام رو نمیبینید، نور خدا رو نمیبینید، نور دین رو نمیدونید. امساکم ذکرن. عمر سعد همین توی این ماه 10 روز اول محرم، تو همین ایامی که تو کربلا آمده بود، 2-3 ملاقات با افراد مختلف داره. چند بار دعوتش کردن به این که جبهه دشمن رو رها کنه، اما نکرد. یه آقای از قبیله همدان، از اصحاب امام حسین، یه روز 8 محرم یا 7 من به امام حسین عرض کردم آقا اجازه بدید من برم با عمر سعد صحبت کنم. آقا فرمود که برو، فایده نداره ولی برو. اجازه گرفت. این با عمر سعد همشهری بودن، رفیق بودن، دوست بودن. میگه آمدم مقابل خیمه عمر سعد، دیدم نشسته داره شمشیرش رو تیز میکنه، ایستادم، هیچی نگفتم، وایستادم. سرش گرفت بالا، گفت که چرا سلام نمی کنی؟ اولست تو مسلم هم، اگه من مسلمون نیستم؟ به هر حال تو وارد شدی، کسی جایی وارد میشه باید سلام کنه، مگه من مسلمان نیستم سلام نمیکنه؟ این شخص برگشت به عمر سعد گفت اتظن انک مسلم، واقعا تو فکر میکنی مسلمانی؟ هازا ماء الفرات، این آب فرات داره موج میزنه، تشرب هول کلاب و خنازیر، حیوان ها دارن میخورن، پرنده چرنده موجودات، آب آزاد همه دارن میخورن، تو این آب رسمی رو دور تا دورش محاصره کردی، به بچه های امام حسین بستی، با امام حسین جنگ دارید شما، بچه 3 ساله و 4 ساله و 7 ساله چه گناهی کرد؟ این دیگه نهایت سبوعیت. این خوی امویست، تو جنگ صفین هم معاویه آبو بست، دور تا دور آب محاصره کرد. امیرالمومنین وقتی رسید اونجا دید دور آب محاصره شده، حمله کردن، آب آزاد کرد. وقتی آزاد شد یک کسی آمد گفت یا امیرالمومنین شما هم آب ببندید، مقابله به مصر کنید، اونا بستنش ببندید شما. فرمود من این کارو نمی کنم، آب رو که نمیشه بر دشمنم بست، اینها تشنه میشن، نیاز به آب دارن، نبست حضرت. با اینکه اونا 2 مرتبه آب رو تو صفین بر امیرالمومنین بستن، میگه گفتم عمر سعد اتظن انک مسلم، واقعا تو فکر میکنی مسلمانی؟ آب رو برو بچه کوچیکا بستی؟ دیگه خلاصه عمر سعد گرفت مطلب رو که چرا من بهش سلام نکرد، سرش گرفت بالا گفت میدونی چیه، تو که منو میشناسی، همشهری است، یا اخا همدان، برادر همدانی، انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، من میدونم اینا اهل بیت پیغمبرن، من میدونم آزار اینها هم حرام جایز نیست، من مقام اینها رو میدونم، اما چه کنم، من رو خون حسین معامله کردم، با ملک ری، با فرمانداری ری معامله کرد، اگر این معامله نبود آبو باز میکرد. دید فایده نداره، برگشت. امام حسین آمد، وقتی این شخص برگشت امام فرمود که چی شد، صحبت کردی؟ عرض کرد آقا صحبت کردم، عمر سعد رو خون شما معامله کرد، لذا دیگه خدا و دین و بچه کسید هیچی حالش نیست، دیگه هیچی حالش نیست. اگر کسی اعراض از یاد خدا کرد، جوانای عزیز، اعراض از یاد خدا 3-4 تا علامت داره و چند تا اثر تو زندگی انسان، من امشب اینا رو براتون میشمارم، ببینید چقدر یاد خدا تو زندگیتون جا داره. یک اثر اعراض از یاد خدا خود فراموشیه، بحران هویت. دیدی بعضی جوان ها میگه کلاف سردرگمم، نمیدونم در این دایره هستی کدام نقطه هستم، نمیدونم چرا احساس پوچی میکنم، چرا احساس کم ارزشی میکنم، چرا احساس میکنم هویتم. این همش قرآن میگه علت اصلیش قطع ارتباط انسان با مبدع عالمه، با خدا. ولا تکونو کالذین نسوا الله، سوره حشر، آیه های آخر سوره حشر میفرماید از کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن، فانساهم انفسهم، خود فراموش شدن، بحران هویت گرفتن، یله شدن، رها شدن، راحت به هر کاری تن میدن. روز 9 محرم حبیب ابن مظاهر میگه من نشسته بودم جلو خیمه، یه وقت دیدم یه کسی داره از طرف دشمن میاد، نگاه کردم دیدم قرة ابن قیس حنظلی است. قرة ابن قیس، حبیب ابن مظاهر میگه من اینو میشناختمش، آدم بدی نبود، تعجبم کردم تو سپاه ابن زیاد چه کار میکنه. آمد جلو، وقتی رسید گفت که حبیب من میخوام با امام حسینی ملاقاتی کنم. گفتم چه کار داری با امام حسین؟ گفت عمر سعد منو فرستاده، برای امام حسین یه پیامی دارم، میخوام برم ملاقات. میگه بهش گفتم شمشیرتو بذار برو، سلاحتو بذار برو. باش، سلاحشو گذاشت رفت. ملاقاتش که با امام حسین تمام شد، آمد میگه من نگرش داشتم، گفتم قرت ابن غیر، من که تو رو میشناسم آدم بد نیستی، چی شده به سپاه ابن زیاد پیوستی من نمیدونم، اما یه نصیحتی بهت میکنم، حالا که اومدی دیگه نرو، حالا که به بهانه ملاقات با امام حسین اومدی دیگه بر نگرد، بیا پیش ما بمون، من قول میدم جدش رسول خدا شفاعت رو بکنه، من قول میدم جدش رسول خدا بهشت رو برات تضمین کنه، دیگه نرو. ایستاد. آقا خوشا به حال اونایی که نصیحت پذیرن، خوشا به حال اونایی که با یه موعظه، با یه تلنگر، با یک در واقع حادثه، با یه اتفاق بیدار میشن. یه قدری تأمل کرد، گفت من برم پیغامو برسونم، من پیام‌آور بودم، برم پیغام امام حسین رو برسونم، بر میگرده رفت دیگم بر نگشت. جز به سپاه ابن گایی بعضی فرصت ها به دست نمیاد، از دست میره، گایی بعضی فرصت ها قابل جبران نیست، بعضی فرصت ها قابل تدارک نیست. امیر المؤمنین میفرماید ان اللیل و النهار یعملان فیک، برادران عزیز، خواهران گرامی، امیر المؤمنین میفرماید شب و روز دارن رو شما کار میکنن. دیدید تقویم چقدر تنجلو میره، 81 82 83، هی عرق میخور تا میخری تقویم ها نو هنوز نصفش تمام میشه. یعملان فیک، رو تو عمل میکنن، یعخوزان منک، وقت تو رو میگیرن، فخوز منهما، تو هم از اینا استفاده کن، از شب و روز بهره ببر، نذار شب و روز واحدای عمر تو رو کم کنن، اما تو نتونی از شب و روز برای آینده خودت استفاده کن. قرآن مجید می‌فرماید بعضی وقت میان صحرای محشر، این آیه 56 سوره زمر، وقتی عذاب رو می‌بینن، قیامت رو می‌بینن، حقایق رو می‌بینن، او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای وای بر ما، ما چقدر کوتاهی کردیم، ای وای بر ما، ما چقدر کم گذاشتیم. اما دیگه فایده نداره، دیگه جبرانش ممکن نیست. اگه کسی اونجا متوجه شد، خدا رحمت کند شیخ بهایی و علمای گذشته و بزرگان ما رو، شیخ بهایی میگه وقتی وصیت‌نامه بابامو باز کردم، ببین آقا وصیتم برای بچه هامون میخواییم بنویسیم، بزرگترا رو عرض میکنم، از بزرگان یاد بگیرید، از امیر المومنین که تو سرتاسر وصیتش اول سفارش به تقوا، به نزد، به دین، از حضرت امام وقتی وصیت میکنه اول سفارش ثقلین، اهل بیت و قرآن، سفارش ائمه. شیخ بهایی میگه من وقتی وصیت نامه بابام رو باز کردم، دیدم اول وصیت نامش نوشته پسرم 3 آیه رو به عنوان وصیت برات می نویسم، تا عمر داری این 3 آیه رو فراموش نکن. چیه این 3 آیه؟ 1. اولا نعمرکم، ای انسان مگه ما به تو عمر ندادیم؟ مگه به تو سرمایه ندادیم؟ اینو هدر ندیم. 2. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر رتبه ای داری، افسری، نظامی، کارمندی، کارگری، لیسانسی، دکترایی، خدا می فرماید گرامی ترین شما نزد من با تقوا ترین. یه وقت میبینی استاد نگاه میکنه شاگرد زودتر داره میره بهشت، یه وقت انسان نگاه میکنه یه افسر میبینه درجه داره پایین تر از زودتر داره میره بهشت. من موافق این بودم، بودی، تمام شد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این نصیحت دوم شیخ، پدر شیخ بهایی به شیخ. و سوم میگد این آیه رو برام نوشت، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، قیامت جای تفوق طلبی و منیت و غرور و هوا و کبر نیست، هوا و کبر و عجب و شهوت و آز، دروغ و خشم و بخل و قفلت و ناز، همه سر در کمینت میگذارند که تا چون بر تو ناگه دست یابند. خیلی آدم دشمن داره، هوا و کبر و خشم و عجب و شهرت و شهوت و آز،
دروغ و خشم و بخل و قفلت و ناز همه سر در کمینت میگذارند که تا چون بر تو ناگه دست یابند. ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. زور بازو نشانه انسانیت فقط نیست، او ظاهره. ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیران استان که خود را بشکند. ولا تکونو کالذین نسوا الله. میدونی خدا فراموشی علامتاش چیه؟ بذار براتون بشمارم یه خورده کاربردی تر بحث کنیم. میدونی علامت آدمایی که با خدا ارتباطشون ضعیفه چیه؟ یک، قرآن خیلی باش ارتباط نداره. قرآن میفرماید آدمایی که با خدا ارتباطشون ضعیفه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن که میخونن بدشون میاد. کسی قرآن میخونه در وجود اونها اثر نمیذاره، خودشون با قرآن ارتباطشون کمه. جوانهای عزیز، ارتباطتون رو با قرآن قوی کنید. ولو روزی یک آیه، ولو روزی پنج آیه بخوانید، حفظ کنید، حافظاتون رو ازش بهره بگیرید. جزء سیوم آیات کوچیک اینا رو به خاطر بسپارید. قرآن نورانیت عجیبی تو زندگی انسان نیست. قرآن خودش نوره، قرآن خودش منشأ نوره، قرآن خودش کتاب انسان سازی است. یک آیه گاهی یک آدم رو زیر و رو کرده. جبیر مشرکه، پسرش تو مدینه اسیر شده بود به دست مسلمان. پیغمبر خدا اعلام کرده هر کسی که پول بیاره، فدیه بیاره، اسیرش رو آزاد میکنه. یه پولی برداشت اومد بچهش رو ببره. رسید مسجد موقع نماز، صبر کرد نماز پیغمبر تمام بشه. اتفاقا پیغمبر داشت سوره طور رو میخوند. وقتی این جبیر رسید به این آیش رسید، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. عذاب واقع شدنیه، هیچ برو برگردی هم نداره، کسی جلوش رو نمیتونه بگیره، قدرت خداست. ان عذاب ربک لواقع. آیه جرقه تو دلش زد. خوش به حال اونایی که این جرقه ها دلشون میزنه، یه جرقه. و خوش به حال اونایی که نمیذارن این جرقه ها خاموش شه. یه جوری دیدید یه گاهی انسان آتش میخواد روشن کنه، میگه به کاغذ میاد یه چیزی میاد این علو ایجاد بشه خاموش نشه، نذاره این حرارت خاموش شه. من اینو به شما بگم، این دهه محرم همون جرقه هست، این ماه رمضان همون جرقه هست. به قول اون شخصیت غربی گفته بود دو چیز تو شیعه جلوی فعالیت ما رو گرفت، یکی مرجعیت شیعه است، یکی هم امام حسین و عاشورا. ما نتونستیم بر شیعه غلبه کنیم، یکی از دلایلش همین عاشورا و این مجالس نصیحت و موعظه است. جبیر تا آیه رو شنید یک جرقه تو دل عزت اومد، یا رسول الله این چی بود خوندید؟ پیغمبر اکرم فرمودن این آیه قرآن بود. میشه یه بار دیگه بخونید؟ پیغمبر یه بار دیگه آیه رو خوند، گفت یا رسول الله من مسلمان شدم، همین یه آیه منو بس، مسلمان شد. مشرک آمد مسلمان برگشت، مشرک آمد موحد برگشت. با چی؟ با یه آیه قرآن. سید قطب صاحب تفسیر فی ظلال القرآن میگه من با کشتی میرفتم امریکا نیویورک از مصر، میگه رو عرشه کشتی ما گاهی نماز میخوندیم، سلطا مسلمان بودیم، نماز جمعه، نماز ظهر، سفر طولانی. میگه یک روز یه خانم ایتالیایی آمد، دیدم گریه کنان اومده پیش من، میگه آقا این حرفایی که شما میخوندید چی بود؟ خیلی عربی هم متوجه نمیشد. گفتم چی ها میگی؟ وقتی اشاره کردیدم سوره جمعه رو میگی، یسبح لله ما فی، گفت اینا تو دل من یه جوری نشست، اثر گذاشت. میگه این خانم مسلمون شد از ایتالیا، فامیلاشو مسلمان کرد با شنیدن چند آیه قرآن. حیف نیست، امیر المومنین فرمود نذارید دیگران در عمل به این قرآن بر شما سبقت بگیرن. عزیزی که در گفتارت در کلامت خدای نکرده تندی نیش ناسزا به کار میبری، یه قرآن میگه هدو الی طیب من القول، پاکیزه حرف بزنی. غیر مسلمان ها به این عمل میکنن، گاهی ما عمل نمیکن. عزیزی که بدون استناد و بدون دلیل هر چیز رو به هر کسی نسبت میدید، قرآن میگه قول و قولا سدید و محکم و مستدل حرف بزنید. خب اینا آیات ماست. میگه کم کار نذارید، لقمه حرام نخورید، ربا، اینا همه آیات قرآنه. آدم گاهی نگاه میکنه عمل کرده غیر مسلمان، گاهی نمیگم همیشه این کاره، با بعضی از این آیات منطبق تره تا خود ما که مسلمانی. فرهنگ قرآن تو زندگی ما، خلق ما باید بشه قرآن. من بارها اینو تو مجلس عرض کردم، مرحوم مجلسی میگه من بیش از 1000 مریض و سوره حمد خوب کردم. چطور یه سوره حمد میتونه این تأثیر رو بذاره؟ چطور یه آیه میتونه یه کسی رو زیر رو کنه اما یه عمری من میخوانم اثر رو نداره؟ دوری از یاد خدا. بحثمون اینه، اولین علت رویارویی 30,000 لشکر با امام حسین اعراض از یاد خدا بود. خود امام حسین میگه صبح عاشورا فرمود شما خدا رو فراموش کردید که مقابل ولی خدا وایستادید. فرمود شما شیطان یاد خدا رو از دلتون برده که اینطور مقابل من سفارایی کردید. چیه نشونه های کم رنگ شدن یاد خدا تو زندگی؟ یکیش کم رنگ شدن قرآن تو زندگی، درست؟ علامت دوم، قرآن می‌فرماید آدمایی که یاد خدا تو زندگیشون کم رنگ، ارتباطشون با خدا ضعیف، نمازشون با کسالت، با بیحالی. اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، نماز رو با کسالت و بیحالی می‌خونه. حلاوت و شیرینی نماز، اول وقت بودنش، اینو برای نوجوان‌ها مخصوصا عرض می‌کنم، از جوانی و نوجوانی کاری کنید نماز پیشتون شیرین باشه. اگه یه روز نماز صبح خواب موندید واقعا اون روز براتون سیاه باشه، تاریک باشه، هی پدر مادر هی نگن پاشو، واقعا با علاقه حرف زدن با خداست، گفتگوی با خداست. شما ببینید جعفر ابن ابی طالب بعد از سالها هجرت به حبشه، از حبشه که برگشت روز پیروزی جنگ خیبر بود، اومد خدمت پیغمبر با خانومش اسما. اینا سالها به دستور پیغمبر رفتن حبشه. روزی که برگشت تازه نبرد خیبر پیروز شده بود پیغمبر، انقدر پیغمبر خوشحال شد جعفر داداش امیر المومنین، جعفر ابن جعفر طیار معروف است دیگه، جعفر ابن ابی طالب. میگن گاهی رسول خدا میفرمود همین تعبیری که راجع به حضرت علی دارد راجع به جعفر ابن ابی طالب هم گاهی میفرمود، جعفر از منه، من از جعفرم، خیلی دوستش رو. وقتی رسید پیغمبر اومد استقبالش، فرمود من نمیدونم امروز به پیروزی خیبر خوشحال باشم یا به آمدن جعفر، یعنی اینقدر پیغمبر خوشحال شد. خب جناب جعفر ابن ابی طالب، ما میخواییم به تو یه جایزه بدیم، سالها به دستور پیغمبر مأموریت تو انجام دادیم، میخواییم حق مأموریت بدیم. چی میخوای؟ دیگه وضع پیغمبر هم موقع خوب بود دیگه، چون جنگای زیادی شده بود و قناعمی هم به دست آمده بود، مخصوصا تو خیبر هم قناعمی به دست آمده. چی میخوای؟ میخوای ملک بدیم، میخوای باغ بدیم، میخوای شتر و گوسفند در اختیارت قرار بدیم، یا میخوای یه نمازی رو یاد بدیم که این نمازت خلاصه تو تاریخ بمانه؟ یا رسول الله نماز، نماز، من داشتم یا رسول الله فعلا مال دنیا رو بده نماز جایدی هم پیدا میشه. نه یا رسول الله نماز، نماز جعفر طیار که خیلی هم وارد شده، امام صادق فرمود من هر مشکلی داشتم با این نماز رفع کرده. این نمازی که شاید 15 دقیقه 20 دقیقه وقت میگیره خواندنش و برای حاجات، برای گره های خلاصه زیادی راه گشاست، این نماز رو ترجیح داد بر همه چیز. و این کسی که اینطور هست و این گونه انتخاب میکنه، گزینش میکنه،
این ارتباط با خدا قوی، این نشانه بندگی خداست. عزیزان، دومین علامت آدمایی که یاد خدا تو زندگیشون کمرنگه اینه که به نماز بی‌توجهن. نماز براشون سنگینه. امام صادق فرمود شیعه های ما را سه جا امتحان کنید. یکی ما به نماز اول وقت. ببین کجاست؟ اول وقت نماز کجاست؟ دو، برادری. ببین چقدر حق مردم کمک میکنه، رفت نیاز میکنه، باردوش مردم برمی. سه، رازداری. فرمود شیعه های ما را تو رازداری، تو کمک به دیگران، تو نماز. پیغمبر گرامی اسلام داشت حجره و اتاقش رو تعمیر میکرد. میدونید اینجایی که الان قبر پیغمبر محل زندگیش بوده، حجره بوده، اتاقای کوچیک. داشت بنایی میکرد به قول خودم، اتاقو تعمیر میکرد. یکی از اصحاب اومد رد شد، یا رسول الله میخوای کمک کنم؟ خودم گاهی به یکی میگیم خدا قوت بیام کمکت کنم. تعارف هم میدونید باید منشای واقع
ساهم انفسا. چرا 30,000 لشکر مقابل امام حسین جمع شد؟ این شبها بحث ما اینه، علل رویارویی با امام حسین. گفتم دو دسته علت داره، درونی برونی. بیرونیش انشاءالله بعد عرض میکنیم. علل درونیش چند تاست. اولیش اعراض از یاد خدا. از کجا بفهمیم یاد خدا تو زندگیمون کم رنگه؟ قرآن میگه یه علامتش اینه، اونی که یاد خدا تو زندگیش کم رنگ است، یه علامتش اینه خود فراموشه، دچار بحران هویت، کلاف، سردرگمه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. یک. دو، یه علامتش اینه ارتباطش با قرآن کمه، از کلام خدا اعراض میکنه. سه، یه علامتش اینه نماز رو با کسالت میخونه، از نماز لذت نمیبره. چهار، یسارعون فی الاسم و العدوان، یه علامتش اینه راحت تن به گناه میده، در مقابل گناه مقاوم نیست. دیدی بعضیا زود در مقابل گناه خم میشن، خاضع میشن، زود در مقابل غیبت، تهمت، معصیت، لقمه حرام، اما بعضی مقاومن. علامت کسی که از یاد خدا اعراض کرده یکیش اینه، یسارعون فی الاسم و العدوان، میره به دنبال اسم و گناه، سبقت میگیره به دنبال معصیت، به جای اینکه یسارعون فی الخیرات، دنبال کار خیر بدوه، یسارعون فی الاسم و العدوان. و یه علامت دیگه شم بگم، بشه پنج تا علامت رو دعاتون کنم. یه علامتش هم این است که قرآن می‌فرماید حق پذیر نیست، گویا کوره، گویا کره. لهم اعیون، چشم داره ولی نمی‌بینه، گوش داره ولی نمی‌شنوه. این همه فریاد ابا عبدالله رو روز عاشورا نشنیدن بعضیا، این همه فریاد اصحابش، هر فریاد فرزندانش. چرا؟ یاد خدا اگر کسی ازش اعراض کرد، یه علامتش اینه زیر بار حق نمیره، حق پذیر نیست، امور براش مشتبه میشه، خلف میشه، نمیتونه تشخیص بده، قدرت تشخیص ازش سلب میشه. امان از اون زمانی که آدم حق و باطل رو قاطی کنه. تو جنگ جمل یه کسی آمد پیش امیرالمومنین ایستاد، یه نگاهی کرد و آقا حق با شماست یا با دشمن؟ آقا فرمون سوال چیه میکنه؟ معلومه دیگه. حالا اینو من عرض میکنم، علی مع الحق و الحق مع علی، سوال نداره. علی مع الحق و الحق مع، اینجای تردید نداره. ابو موسی اشعری مردم رو جمع کرد، گفت مردم جنگ علی با سپاه مقابل، سپاه عایشه، این فتنه است، تو خونهاتون بشینید، بیرون نیایید. این مشکل داره، این نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده. سعد ابن ابی وقاص اومد، یا امیر المومنین من سختمه با اینا بجنگم، آخه اینا مسلمونن، نماز میخونن. این سختشه، تراشون تشخیص نداره. اما عمار یاسر گفت آقا جون بگی شمشیر رو از این ور بزن از اون ور، برار میگم چشم، شمشیر بزن
درونت. من بدونم خدا راضی، شما راضی، تردید به خودم را نمیدم. چرا؟ چون او حق رو میشناسه. حق شناسی عزیزان، یکی از مشکلات عمده مردم کوفه این بود حق و باطل رو نمیشناخت. میدونید کوفه شهر جدید و تأسیس بود، سال 17 هجری خلیفه دوم این شهر رو بنا کرد به دست سعد بن ابی وقاص. یه جمعیت ترکیبی مهاجر توشه، غالبا مهاجرین و افراد از موالی از ایران جاهای دیگه اونجا بودن، عرب ها هم زیاد بودن، اما یه مردمی بودن که غالب اینها آشناییشون با مبانی دین قوی نبود. اشکال عمده این بود حق رو از باطل تشخیص نمیداد. امیرالمومنین به این شخص فرمود این چه سوالیه؟ گفت آخه آقا اگه شما داماد پیغمبری، اونورم که همسر پیغمبر، اگه شما پسر عموی پیغمبری، زبیرم پسر عمه پیغمبره، هر دو فامیل، هر دو آشنا، هر دو هم که نماز دارید، هر دو هم میگید قرآن، هر دو هم میگید خدا، میدونی امیرالمومنین فرمود چرا شبهه رو میگن شبهه؟ گاهی میگن آقا مواظب با شبهه برات پیدا نشه، یا اگه شبهه پیدا شد حلش کن. فرمود شبهه رو به خاطر این میگن شبهه، که طرف میاد باطل و شبه حقش میکنه، اشکال و یه چهره محقانه بهش میده، شما رو دچار تردید میکنه، به خاطر این بهش میگن شبهه. این آقا نگاه میکنه اونور نماز، اینور نماز، اونور قرآنی، تردید براش پیدا شده. امیرالمومنین فرمود برو حق و بشناس، باطل و بشناس، بعد بیا این سؤالو از من بکن. اگر کسی یاد خدا تو زندگیش کم رنگ باشه، این چند تا علامتی که امشب گفتم اینا نشونه هاشه: بحران هویت، خودفراموشی، بی توجهی به قرآن، سستی در نماز، کسالت در نماز و عبادت و ارتباط با خدا، عدم تشخیص حق و باطل، اینها همه اثر اعراض از یاد خداست. لذا قرآن همش میگه یاد خدا باش. شما هر صفحه‌ای از قرآن رو باز میکنید، مرتب سخن از خداست، به سوی او بر میگردید، به سوی او رجعت میکنید، مکرر علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک. چرا تو هر صفحه قرآن که باز میکنی یه جوری اسم خدا اومده؟ چون این شاه بیت و این کلید موفقیت انسان است و فراموشیش نقطه سقوط انسان است. عرض من در اولین علت رویارویی یعنی اعراض از یاد خدا تمام. انشاءالله عوامل دیگش رو شبهای دیگه بحث خواهیم کرد. صلواتی عنایت کنید.